بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایمان یک راهی شد برای رشد انسان در مسیر معنوی. حالا کلمه رشد کلمه درستی نیست داریم استفاده میکنیم، کلمه دقیق ترش خودشکوفایی انسان. انسان وقتی در قلبش خدا رو بیشتر بیابه و به خدا نزدیک بشه، لازمش چیه، وسیلش چیه، روشش چیه، حالا به هر تعبیری شما بخواید به کار بگیرید، ما باید نسبت به اهداف دیگه، نگرانی های دیگه، یک امنیت خاطر پیدا کنیم. این با ایمان به دست میاد. تا وقتی که این امنیت خاطر رو به دست نیاریم، همش ذهنمون دنبال چیزهای دیگه غیر از قرب خداست. اهداف دیگه ما رو میکشن به سمت خودشون و وجود ما رو پاره پاره میکنن. این امنیت خاطر از کجا به دست میاد؟ از اینکه هیچ کسی هیچ قدرتی نداره جز خداوند متعال، و خداوند متعال قادر بر غلبه بر اسباب و قوانین طبیعی است که حاکم بر حیات انسان هستند. خدا خیلی قدرتش بالاتر از این حرف هست. یکی به قدرت خدا توجه کنیم و دیگری به این که حالا خدای مقتدر با ما رابطش چجوریه. به ما بی تفاوت نیست، به ما خیلی مهربانه، ما رو دوستمون داره. این که خدا ما رو دوستمون داره به دلیل انسان بودن، به دلیل اینکه ما رو خلق کرده. دنبال خوبی‌های خودتون نگردید وقتی می‌خواید درباره دوست داشتن خدا صحبت بکنید. مثل مادری که فرزندش رو دوست داره، البته خیلی شدیدتر از این حرفا، ما مثال دیگه‌ای نداریم برای زدن. خداوند متعال به ما علاقه داره، معلوم لطف داره، مهربانی داره. حتی خداوند متعال مهربانیش رو نسبت به آدم بدها هم تا دقیقه 90 قطع نمی کنه. من تا دقیقه 90 یعنی میگم تا پایان بازی، نه اینکه پایان بازی محبتش رو قطع می کنه. در روایت داره مرگ کفار و ظالمان و انسانهای شقی یه رحمتی از جانب خدا برای اونا، زود مثلا هر زمانی ببردشون اینا گناه کمتر میکنن، یه رحمتیه براشون. و پیامبر اکرم چه رحمتی برای آدم بدها داره. آیه نازل شد یا آیه نه، ابن مسعود میگه که من کنار رسول خدا نشسته بودم و بله دیدم رسول خدا شدیداً گریه میکنه. گفتم چرا یا رسول الله گریه میکنی؟ فرمود به خاطر اتفاقهایی که بعضی از این آدمهای بعد از رحلت من پدید میارن. گفتم خب برای چی گریه میکنید؟ برای اون مصیبت ها. فرمود رحمتا للاشقیا، به خاطر رحمتی که تو دل من هست نسبت به اشقیایی که این جنایت رو میکنن. خب خیلی این برای ما باورش واقعا سخته، چون اینها وقتی که در واقع به دوچار عذاب الهی میشن، هنگامی که ناله و فریادشون رو میشنوی و اینا نمیتونن فرار کنن بلکه دستگیر میشن، اون آیات قرآن رو اشاره میفرمان، فرمان من به خاطر این دارم گریه میکنم برای اینها. خب ببینید این دوست داشتن خداوند متعال برای ما، اینکه به ما خداوند متعال علاقه دارن، این رو ما باید باور کنیم. چقدر باور کنیم؟ امشب پس یه نکته مقدماتی گفتیم، اگر آدم بدی هم بودیم بگیم خدا به ما علاقه داره. اینو باید بگیم. امام زمان به ما علاقه داره، دست از علاقهشون به ما بر نمی دارن. اینها این رسول خداست. در آیه کریمه قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، این مال عموم انسان هاست، حریص علیکم، سخت براش چیزی شما رو اذیت کنه و حریص شماست. در جاهایی از قرآن کریم میفرماید خداوند متعال لعلک باخ اون نفسه که شما میخوای خودتو بکشی یا رسول الله، به خاطر خوبانه ها، به خاطر آدم بدا ایمان نمیارن. چقدر تو جوش اونا رو میخوری؟ مدام خدا تو قرآن آروم میکنه اینا رو. پس ما موقعی که میخوایم در نظر بگیریم خدا به ما علاقه داره، امام زمان به ما علاقه داره، باید بدی خودمون رو در نظر نگیریم. این علاقه ذاتاً وجود داره در وجود مقدس یک امام یا یک پیامبر یا از اون بالاتر خداوند متعال. طبق اون روایت که من محبت رو 100 قسمت کردم، یه قسمت رو فرستادم اهل دنیا، بعد اون اهل دنیا رو هم 100 قسمت کردم، یه قسمت رو به عموم مردم دادم، 99 داشت دادم به اولیاء خدا. اولیاء خدا 99 برابر ما آدم معمولی ها محبت میفهمن یعنی چی، دلشون ظرفیت محبت داره. حالا خود خداوند متعال دوباره از اولیاءش با محبت تره. حتما اون روایت رو شنیدید که امیر المومنین علیه السلام یکی از دوستانشون که مریض شده بودن میگه من مریض بودم، گفتم برم نماز جمعه خطبه حضرت رو گوش کنم، نماز رو شرکت کنم. حضرت از دور دیدنشون بعد از سخنرانی قبل از نماز بهشون فرمودن تو بمون بعد از جلسه، حالا به تعبیر ما. نماز رو خوندن و من موندم، همه رفتن، اومدم جلو. حضرت فرمودن حالت چجوریه؟ چرا اینجوری هستی؟ حالا آقا خواستن ایشون بمونه به خاطر نگرانی امیرالمومنین برای حال ایشون. گو آقا من تب داشتم، کسالت دارم، میخواستم نیام، به عشق دیدن شما اومدم. حضرت فرمودن میدونید ما مریض میشیم به خاطر مریضی شما؟ ما غمگین میشیم به خاطر غمگین بودن شما؟ ما خوشحال میشیم به خاطر خوشحال شدن شما؟ پرسیدم یا امیرالمومنین، حالا میگه من شرمنده شدم و اینها، لابد خب خیلی بالاخره اثری روش گذاشته این حرف امیرالمومنین. بعد پرسید نسبت به ما آدمای اطرافتون اینجوری هستید یا نسبت به کل محبینتون؟ فرمود نسبت به کل محبین. بعد حضرت چیزی میفرماید، میفرماید و خدای ما از ما بیشتر شما رو دوست داره. نقد فرمود این کلام در کلام امام باقر علیه السلام هست، در کلام رسول خدا هست، در اون داستان ستون حنانه که ستون گریه کرد وقتی که رسول خدا بنا شد دیگه به اون ستون تکیه ندن، برن روی منبر بنشینن، مردم برای اینکه رسول خدا خسته نشن حالا صندلی به قول ما گذاشته بودن. بعد ستون گریه کرد، همه شنیدن، گفتن یا رسول الله چی بود این صدایی که از این ستون اومد؟ احساس کردیم این کسی ناله زد انگار. فرمود بله، ایشون دلش گرفت از این که من دیگه به او تکیه نمیدم. بعد ببینید دل پیغمبر رو ببینید، بلا فاصله میفرماید شما هم براتون دارن گریه میکنن، خانه های شما در بهشت، عمال شما که برای شما خانه میسازن در بهشت در فراغ شما. اصلا دلش نمیاد که یک محبتی از طبیعت به خودش هست یه سهمی به دوستانش و مؤمنین و اینا نده. خب محبت اولیاء خدا به ما، اینو با گناهکاری قاطی نکنید. حتی باید ما بریم در خونه اهل بیت و چی بگیم؟ بگیم میدونیم شما ناراحتید به خاطر ما، باید اینو بگیم، میدونیم شما قصه دارید برای وضعیت ما. بعضیا میان در خونه اهل بیت یه جوری التماس میکنن انگار اهل بیت خیلی بی تفاوتن. چون اونجوری صحبت میکنیم آقا امام رضا یه گوشه نگاهی به ما بکن، این خب بده، این چه طرز حرف زدنیه؟ یه نفر اومد گفت آقا امام رضا شما لا تنسنی من الدعا، منو فراموشم نکن از دعا. حضرت فرمود تو میدونی من فراموش میکنم که حالا الان لازم بود به من یادآوری کنی. دیگه طرف عذرخواهی کرد و آقا فرمود خب چرا عذرخواهی کردی؟ گفت خب حتما دارید برای شیعانتون همه دعا میکنید و دوستانتون منم دعا میکنید، من اصلا اشتباه کردم گفتم، شما برای من دعا کنید. لا تنسنی، حالا تقاضا شما برای من دعا کنید خوبه، لا تنسنی یعنی منو فراموش نکن، این خوب نیست. حضرت اعتراض کرد بهشون. بعد حضرت فرمودن که نه، اینجوری که شما الان گفتی که من برای همه دعا میکنم پس لابد برای شما هم دعا میکنم، شما هم یکیش، اینجوری نباید پیش خودت فکر کنی، باید اینجوری فکر کنی، تو دلت نگاه کن نسبت به من چجوری وضعیتت، من همون جوریم. یعنی اگه تو دلت میخواد الان من برات دعا کنم، من الان خصوصی دارم برای تو دعا میکنم. ما امامای شما با شما اینجوریم، یه رابطه عمومی نیست که آقا یه کوپونی رو به همه بدید، همه یه کوپونی پیش ما دارن، همه نداریم، به صورت خاص. خب این وضع ائمه هدا علیهم السلام نسبت به ماست، اصلا هم شرط خوب بودن قرار ندادن. خوب بودن که مضاعف محبت میاره، بدم بشیم مستحق عذابم بشیم، اولین کسی که برای ما گریه میکنه اولیاء خدا. حالا هر کدوم به یک نسبت، به ویژه حضرت ولیعهد سلوان الله الفدا. اینا رو باید روش فکر کرد، اینا نمیشه حرف زد بگیم ها متوجه شدیم بعد همه چی درست بشه. حسش بکنیم، از جانب خودمون فکر کنیم که ولی خدا الان چی کار داره میکنه برای ما، چجوری داره به خاطر ما اذیت میشه. پیش خدا نه ما رو بدش بیاد. دو بار حضرت امام این تعابیر رو دارن. میدونید امام خیلی آدم دقیقی بود، میفرمودن ما کاری نکنیم که امام زمان به خاطر ما پیش خدا شرمنده بشه، چون ما اگه یه خطایی بکنیم، امام زمان نیست طرفدار ماست، نیست شفیع ماست، نیست دعاگوی ماست، نیست مولای ماست، خب شرمنده میشه. ایشون باید، یعنی در واقع بقیهشو نگفتن حضرت امام، ایشون در واقع باید بره عذرخواهی کنه، خدا منو ببخش، این نفهمید، منو ببخش، من به جاش عذرخواهی میکنم. بعد یه بار از این دو بار امام توضیح میدن که ما غلامان حضرتیم، حضرت حالا به تعبیر من بزرگ ما هستن و کوچکتری اگر خطایی بکنه بزرگتر شرمنده میشه. امام عمیقا اینو فهمیده بود. من فکر میکنم حتی به خاطر گناهکارانی که تو جامعه هستن، خود امام حسش اینجوری بود، میرفت پیش امام زمان عذرخواهی میکرد، میرفت اظهار شرمندگی میکرد، و اینا هم اثر داره در عالم. خب پس ما این که خدا و اولیاش ما رو دوست دارن، این محبت ذاتیه، اصلا شما روش تردید نکنید. من یه بار یه کودکی رو دیدم، حالا از بستگان بود و اومد مشغول بازی بود، یه دفعه اومد گفت من میدونم چرا خدا ما رو دوست داره. حالا منم همجوری خود خودم میذارم به اون طرف، مگه خدا ما رو دوست داره؟ اون گفت بله ما رو دوست داره خدا. گفت حالا چرا ما رو دوست داره؟ گفت شما عروسک درست کنی مال خودت باشه دوستش داری دیگه. گفتم نه من عروسک دوستش دوست ندارم اصلا. حالا پس می زدم ببینم این ته حرفش چیه. بعد گفت نه مثلا میگم من خودم می گفت من یه عروسک درست کنم دوست ندارم کسی اونو زیر پا له کنه. بعد ما هم خدا ساخته دیگه، خیلی ساده، یه گوشه دلش باز شده بود، داره می بینه این صحنه رو. مثلا 4-5 ساله یه بچه اینجوری تأمل کنیم میفهمیم اینا رو. دقت فرمودید؟ پس با بد بودن هم کسی محبوبیتش در واقع چی نمیشه. حالا یه رازی رو من با شما در میون بگذارم. خدا بله البته با کسانی دشمن میشه، از کسانی بدش میاد، ولی معمولاً از کلماتی استفاده میشه به نام غضب. خدا غضب میکنه بهش. خب بله مامانا نسبت به بچه ها هم غضب میکنن. داریم کلمه لا یحبو، درسته؟ ولی کلمه نفرت ضد محبت تقریبا تو قرآن استفاده نشده. مثلا میگه من افلانی ها حالم به هم میخوره، نه، خدا از این کلمات کمتر استفاده کرده یا استفاده نکرده. غضب میکنه، عذاب میکنه، میگه من دوست ندارم، ولی بری اینجور کلمات خیلی کم استفاده میشه. میدونید تندترین کلمه خدا در قرآن لعنته، که بین ما هم مرسومه دیگه، میگیم کیا رو باید لعنت کرد. لعنت یعنی معناش یعنی چی؟ از رحمت خدا به دور باشه. لعنت حتی معناش هم نیست که یه لگدم بهش بزنه خدا، همین از رحمت به دور باشه. گفت دیگه خودش تو چرخنده عالم هستی له خواهد شد. ولی دیگه این لعنت، خدا لعنتش بکنه، این یعنی از رحمت خدا دور باشه. یعنی اون کلمات سلبی قرآن هم کلمات واقعا سنگینی نیستن، البته از این جهت سنگینن که کسی از رحمت خدا دور شد اون دیگه خیلی بدبخته. ولی خدا از کلمات تندتر از این زیاد استفاده نکرد. من غضب کردم بهشون. پس نکته اول این که ما باید یه جوری تعلیم ببینیم که خدا ما رو به هر حال دوست داره. پدر و مادر این مسئله رو به کودک باید منتقل کنن. اینکه 7 سال اول کودک مثل ارباب و سلطان میمونه و پدر و مادر مثل عبد میمونن، اثرش اینه. تو 7 سال اول پدر و مادر به کودک ناامنی بدن، گفتم شبهای قبل که دیگه این از دل و ذهنش خارج نخواهد شد. همیشه عمر احساس کمبودی میکنه، به دیگران نمیتونه محبت کنه، اهل سوء زن خواهد شد و الی آخر. توی دعواهای خانوادگی جلو بچه‌ها خدای نکرده مشکلی پیش اومد، زن و شوهر باید محبت و حسابشو بذارن کنار، بعد حالا با هم دعوا کنن، اختلاف نظر دارن، بالاخره مشکلی دارن، من به این کار تو اعتراض دارم مثلا. ولی بچه‌ها چی می‌بینن؟ نفرت، بریدم، برو، کات کردم، اینا رو نبینن. بعضی از مادرها هستن مثلا عصبانی میشن، برو دیگه من تو رو دوست ندارم. این خیلی بده، خیلی بد، اصلا بچه نباید اینو گفت. اون جدی میگیره، ممکنه فردا شروع کنه به بازی کردن، داره میخنده، حتی پیش مادرم بیاد خودشو لوس کنه یا چاپلوسی کنه بخواد توجه مادر رو، ولی احساس میکنه این پایگاه متزلزله، خراب شدنیه. اینو شما هیچ وقت نباید بگی، محبت رو نباید کب، اون سر جای خودش هست. حتی آدم تنبیه کنه، با محبت تنبیه میکنه، و بهترین تنبیه هم میدونید تنبیه جمعیه تو خونه. چرا این کارو کردی؟ من میدونم این کار خیلی بده، ما امشب پس از آن نون خوش میخوریم. واقعا آره عزیز دلم، فدات بشم، نمیتونم. من اون رفتار، من که گفته بودم این کارو نکن. میبینه مامان دوستش داره شکنجم میشه دیگه. بابا گوشنم، مامان مثلا باور نمیکنم. تو غضب نکردی که بخوای بزنی؟ من با غضب باید این کارو کرد، من با نفرت این کارو باید کرد، مخصوصا مادرها. حالا یک حدیث عجیبی از یک قطعه از حدیث معراج هست برای شما قرائت کنم، نسبت به کلماتی که خانوم‌ها گاهی مبالغه‌آمیز بر زبان جاری می‌کنند. آقایون کمتر اینجوری خرابکاری می‌کنن، ولی اگه آقایون هم روحیه‌شون اینجوری بود، اولا روحیه زنانه‌ای دارن، ثانیاً خب اونا هم بدن، اینجوری بگن اونا هم خدا حتما یه جورایی عذابشون میکنه. شهیدم بشن آقایی که اخلاقش بده با خانومش، چی؟ عذاب قبر خواهد داشت طبق برخی روایت. بعضی از آقایون هم تو این عصر جدید خیلی روحی زنانه دارن، اینو باید مواظبت کرد. مرد باید مرد باشه، بالاخره ویژگی هایی برای مرد گفتن. این عیب ممکنه تو خانوما زیاد پیدا بشه، ولی تو آقایون اصلا نباید پیدا بشه. اگه تو آقایون هم پیدا شد، همین حرف. منتها خانوما گاهی اعصابشون خرد میشه و مبالغه‌آمیز میخوان با زبونشون خیلی از مثلا زورگویی‌ها و اشتباهات مردو یه بار جبران کنن. مثل اونجایی که میخواد بچهشو یه باره تربیت کنه، برو اصلا باهات قهرم، یه دفعه میبره نمیدونه بچه پدرش در میاد، پدرم اگه اینو بگه همینجور بده. ولی این اخلاق رو دارن که مبالغه آمیز گاهی ناراحت میشن صحبت میکنن. و تو اون حدیث معراج آمده عده کثیری از اهل عذاب رو، از خانوما رو جبرئیل امین به پیامبر نشون میده. پیامبر اکرم میفرماد اینا کافرن، میفرماد نه اینا ناسپاسن، کافر نیستن، کفران نعمت کردن. بعد چجوری کفران نعمت کردن؟ وقتی از شوهرشون بدی میبینن میگن ما از تو هیچ خیری ندیدیم. آه تموم شد. این خیلی سنگینه، بچه اینو بشنوه میبره. خود شوهره مرد به این گنده میفهمه این همچی جمله بهش بگی میبره، پیونده گسسته میشه. همونجوری که خدا با ما رحمتش سر جاش ثابته، مهربونیش، دوستیش ثابته، خب کم و زیاد میشه ولی تا دقیقه 90 واقعا نمیبره. ما هم باید نسبت به هم دیگه اون رحمت و شفقت و مهربونیمون ثابت باشه در دراز مدت، نتیجه میگیریم انشاءالله. اگر هم از کسی که باهاش با محبت رفتار کردیم در سخت‌ترین شرایط، حتی در بدترین رفتار، خدا جبران میکنه برای ما به نوعی که خودش میدونه، یا تحول در او پدید میاره، یا تنبهی درش ایجاد میکنه، یا بالاخره 4 بلای دیگر رو برمیداره خدا از سر ما. خدا حواسش هست. لذا شما به خدا ایمان داشته باشید، احساس امنیت بکنید و با محبت برخورد بکنید. رحمت خدا رو، این که میفرماد رحمتی وسعت کل شیء، اینو شما در نظر بگیرید. درسته سأکتبها للذین یتقون، من این رحمت خودم رو به زودی واجب میکنم بر کسانی که تقوا پیشه، ولی نمیفرماد حرام میکنم به بقیه، که رحمت من همه چیز رو در بر گرفته، واجبش میکنم برای کسانی که با تقوان. نفرمود رحمتم رو حرام میکنم. به این سهولت و به این سرعت رحمت خدا حرام نمیشه. حالا شما میگید آقا اکثرا اینجوری نیست. میگم خب شیطان کار خودشو کرده. شیطان یکی از کارهاش مأیوس کردنه و در این زمینه موفقه. میگن اگه رفتی یه جایی که یه دونه مریض کرونایی بود، در واقع ممکنه یه جمعی رو مریض بکنه. اگر شیطان یه ویروسی داره به نام یأس، از کنار رد شده باشه، یأس کرده باشه، تمومه. حتما این ویروس یأس رو به شما منتقل کرده. انتقال ویروس یأس سرعتش خیلی بیشتر از ویروس کرونا است، که حالا معلوم نیست واقعا قصه چی بوده و چی نیست. کم کم داره یه چیزایی معلوم میشه که باید در موردش تأمل کرد. بله. خب این یه قسمت بحث. اگر ما باور نکردیم رحمت خدا هیچ وقت نباشه، خدا یه شاخصی قرار میده. شاخصش چیه؟ میفرماید که من چرا وقتی که به تو محبت میکنم، رحمتی از من جانب تو میرسه، بعد یه مشکلی پیش میاد، چرا تو مایوس میشی؟ من دوست دارم تو بنده من انقدر منو باور داشته باشی، هر بلایی سرت اومد بگی نه حالا خدا که به من مهربون هست، این نمیدونم این بلا قصهش چیه، حالا یا از سر محبت زیادیه یا یه قصد، مثلا محبتش هم زیادی نیست، محبتش مثلا خوبه، همون مقداری که باید باشه هست، یه کاری با من داره، یه امتحانی داره میکنه، یه رشدی میخواد در من ایجاد بکنه. ببینید وقتی خدا مهربان نبود به ظاهر، خدا انتظار داره که ما مایوس نشیم. خیلی انتظار سختی هم هست. بعد بارها تو قرآن میفرماید چرا بنده های من اینجوری هست؟ ولا ان اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه، یه رحمتی از جانب خودمون بهش میدیم بعد ازش میگیریم. انه لیئوس کفور، قطعا یه وضعیت اینجوری براش پیش میاد که هم مایوس میشه هم ناسپاس، اصلا دیگه روحیه شکر توش نیست. چرا اینجوری شما نگاه میکنی؟ اصلا خودت تعجب میکنه، انگارا تعجب در خدا راه نداره. ولی یه جوری داره بیان میکنه که مگه تو رحمت منو باور نکردی؟ همیشه با تو هست. چرا اینجوری فکر میکنی؟ چرا یه بلایی میاد میگی ربی اهانن؟ خدا در جای دیگر قرآن خدا به من اهانت کرده، اصلا ناراحت میشه خدا، تعجب میکنه. خدای خوب طبیعیه، زدی پدر ما رو در آوردی یا ولمون کردی دستمون نمیگیری. خب من هزار تا فکر میگم این خدا که ما رو آدم حساب نمیکنه. چرا اصلا تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ خدا برخوردش اینجوریه. در به اصطلاح خیلی از چندین آیه قرآن همین رو میفرماید که ما چرا وقتی که یک بلایی که در اثر گناه خودش سراغش اومده بهش میدیم، این چرا ناامید میشه؟ خدا حرفاش تو قرآن و ادا ادقنا ناس رحمتن، رحمتی بهش میدیم خوشحال میشه، فرهو بها. خب خدای خودت گفتی به فضل و رحمت خدا باید آدم خوشحال بشه، اینجاش که بد نیست. در آیه دیگری فرموده اگر این فرح همراه با غفلت نباشه بد نیست. بعد میفرماد و این تصبهم سیئتون به ما قدمت عیدی هم، حالا خودش یک کار خرابکاری کرده یه بلایی سرش اومده، ازا هم یقنتون، بلا فاصله اینا دچار ناامیدی میشن. آخه این چه اخلاقی؟ اینا کجا آموزش دیدن؟ اینا کجا تربیت شدن؟ یه شور پایه ارتباط با خداشونو محکم روی رحمت نبستن. چرا متزلزل میشه؟ نباید انسان متزلزل بشه. در آیات دیگری از قرآن کریم هم هست که نکات دیگری رو در این باره بیان می‌فرماید خداوند متعال. خب پس ما یه جوری باید درباره رحمت خدا فکر کنیم، یه جوری باید رحمت خدا رو به خودمون باور کنیم. حالا یکی از راهاش دیدن نعمت هاست. دیدن نعمت ها یکی از راه ها تفکر درباره فلسفه خلقت. خب برای چی منو خلق کرد؟ اراده نکرده بود من به دنیا اومدم، یه دفعه اومد این کیه دیگه؟ بله خدایا این چیزه، این بذر او آقا هست. ها ندیده بودمش، کی به دنیا اومد؟ آقا زشت اینجوری دم به خدا فکر کنی. لحظه لحظه پلک بزنه ما پریدیم تو عالم عدم، پلک هم نمیزنه خدا، برای همین نمیریم تو عالم عدم. یعنی عنایتشو برداره عالم از هستی به عدم تبدیل میشه. خب خوبه آدم این فکرهای عمیقو بکنه و بعد دلیلی نداره جز محبت. شما مدام تشکر کنید بذارید این محبت افزایش پیدا کنه. وقتی که این محبت اینطوری شد، عمیق شد، جدی شد، اون وقت اگر یه وقتی هم خدا یه مشکلی پیش آورد، حالا مشکل خودت حتی پیش آوردی، رابطت با خدا نباید به هم بخوره. حضرت داوود پیامبر از خدا خواست خدایا همنشین منو تو بهشت نشون بده. حالا پیامبر خداست ایشون، پیامبر برجسته است، داستانهاش در قرآن کریم آمده. در روایت میفرماید خداوند متعال فرمود دختر فلان خانواده، دختر فلان خانواده رفت و بالاخره خانواده رو پیدا کرد و در قرآن من میخوام با دختر شما یه مصاحبه ای داشته باشم. نشست و گفت شما دین و ایمان چجوریه؟ بندگیت اینا مثلا نماز و روزه چجوری عبادت میپردازی؟ دید همه چیش عادیه. از احوالات دیگرش سوال کرد، همه چیش عادی بود. حضرت داوود پرسید که آخه نه تو باید یه چیزی داشته باشی، خدا تو رو هم نشین من تو بهش معرفی کرده، چه ویژگی داری که فکر میکنی خیلی ها ندارن؟ یا خودت چی فکر میکنی در مورد خودت؟ گفت والا من حسن ظنم به خدا خیلی زیاده، هر بلایی سرم میاد میگم یقینا خدا دوستم، چون خدا دوستم داره حتما خیلی منه. حضرت داوود هم به همین دلیل تو هم نشین پیامبر زمانت هست. اینو داشته باشی. من دیگه میخوام بحث رحمت و مهربانی خدا رو جمع بکنم. خدا انشالله خودش این رحمت رو در قلب ما قرار بده. شبهای گذشته یه بحثایی کردیم خودمون با دیگران مهربون برخورد کنیم، رحم داشته باشیم، درسته؟ و بعد ببینیم چی میشه. بهترین کسی که بهش رحم باید بکنیم که همسرمون، درسته؟ و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا بین زوج مودت اول میگذاره، خیلی علاقه من میشن به هم، یه علاقه ای هیجانی میگیردشون، بعد دیگه رحم باید بکنن به هم، چون عیبای هم دیگه در نزدیک میبینن دیگه، دیگه از تازگی پیش هم دیگه میفتن دیگه، خب حالا دیگه باید رحم بکنن، مواظب باشن دل هم دیگه رو نشکنن. مثلا قبل از این میفرماد چیه؟ این زوجیت آیه است، نشانه است. ازدواج، ارتباط زن و مرد که با هم دیگه مثلا وصلت میکنن، این نشانه خداست. چه نشانه ایه؟ برو شما یه نمونش اینه، برید شما به هم رحم بکنید، نشانه ای باشه به شما نشون بده رحمت خدا رو. نهایت فهمیدید الان زندگی وحوش دارن، زندگی بیرحمانه دارن فرهنگ غربی، که این اولین مورد رحمه. چرا موردش سنگینه؟ به دلیل اینکه خب با هم اینا اختلاف نظر پیدا میکنن، انسانن دیگه، دلایل اختلاف نظر هم خیلی زیاده. بعد اینا این رحم رو نداشته باشن به همدیگه لطمه میزنن، بعد خودشون اخلاقشون بد میشه، بعد بچه ها خراب میشن وقتی این مهربانی رو نبینن. وقتی که بچه نگاه میکنه پدر نسبت به مادر رحم داره دلش، مادر نسبت به پدر رحم داره دلش، رحم رو کی میبینه؟ بگید. وقتی عصبانیه، وقتی ناراحته، این رحم میکنه و مدارا رحم میکنه، حالا هر رفتاری که اقتضای رحم باشه اونو نشون میده. این بچه اصلا رحمت رو میفهمه، اما تا دید اینا رحم نمی کنه، خدا میدونه بچه چی میشه. پدر یا مادر هر کدومشون بیرحم بودن، اون یکی به خاطر تربیت فرزند رحمشو ول نکنه، که اینا نیمی از آموزشو حداقل از یکی ببینن، که من پدرم بیرحم بود مادرم که رحم داشت، مادرم بیرحم بود پدرم که رحم داشت، این نصف دینشونو بلکه حفظ بکنه. بعضیا با یه کلیه زندگی میکنن دیگه، اونجوری میشه. اینا با یه دونه منبع رحم زندگی میکنه. خب حالا اگر این رحمت رو باور نکنیم، یکی از صدماتش اینه که تا احساس میکنیم رحمتی نیست، لیعوس و کفور، مأیوس و ناسپاس میشه، ناامید و ناسپاس میشه. خب وقتی کسی ناامید و ناسپاس شد زندگیش چجوری میشه؟ خیلی آدم بدی میشه. اگرم خیلی آدم بدی نشد، شما مطمئن باش خیلی آدم بدی، جرأت بروز نداره، زمینه بروز نداره، الا خیلی آدم بدی شد. یأس و کفر به کجا میرسه؟ بعد خداوند متعال در آیه کریمه قرآن، یکی از عجائب هفتگانه قرآن، میفرماد هل نجازی الا الکفور، آیا ما جز ناسپاس کس دیگر رو عذاب میکنیم؟ خیلی جالبه، این هم آیات عذاب. هل نجازی الا الکفور، آیا ما کسی جز ناسپاس رو عذاب میکنیم، مجازات میکنیم؟ خیلی ناسپاسی خیلی بده. آخرین نکته این که اگر ما رحمت خدا رو عمیقاً همیشه حتی تو شرایطی که بد هستیم باور نکنیم، روحیه گربه رو پیدا میکنیم. روحیه گربه میگن گربه بیچشم روه، سگ با وفاست، گربه بیچشم رو. سگ بهش غذا بدی تا آخر عمرش دیگه میاد همینجوری در خون شما، اولا استخونشو در خون شما میخوره، بعدش هم منتظر میمونه، بعدش هم بهت خدمت میکنه. میگن گربه بی چشم روه، بهش غذا میدی اول خودت فرار میکنه، میدزده، بابا من بهت دادم، میدزدی چرا؟ فرار میکنه میره. حالا ممکنه یه گربه ای دست آموز و تربیت شده باشه و اینا، فرق میکنه ها، ولی گربه اینجوری. حالا در مثل میگن دیگه، در مثل مناقشه نیست. اگر کسی رحمت خدا رو باور نکنه، تا از خدایی رحمتی میبینه میره تو مکر. این خداوند متعال تو قرآن میفرماد، خیلی عجیبه. حداقل دو مرتبه شوایش رو من آوردم اینجا برای شما بخونم. میفرماد چرا من به بعضی ها تا مهربونی میکنم اینا زیرابی میرن، اینا زود میخوان سوء استفاده کنن. میگه تعبیر سادش، فرماد و اذا ازقنا الناس رحمتا من بعد ذراء، من بعد ذراء مستهم اذا لهم مکرون فی آیاتنا. بلا فاصله اینو تو مکر نیست، ظرفیت نداریم به تو محبت کنم. این نتیجه چیه بفرمایید؟ نتیجه این که فکر میکنه این رحمت موقته، این رحمت کمه، یه مو بکنی خرس غنیمته، این بیچشم و رویه دیگه. چرا؟ من که همیشه به تو دارم محبت میکنم. کجا اون که بلا هم میدید میگفت من الان حسن ظن دارم به خدا و حتما خدا بهم لطف کرده؟ کجا این که تا یه رحمتی خدا بهش میکنه شروع میکنه مکر کردن؟ خیلی اینا با هم دیگه متفاوتن. یا مثلا در این آیه کریمه میفرماید که ثم اذا اذق، بله، ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، وقتی که به اینها میچشانم رحمتی را، اذا فریقا، یا بله اذا فریق منهم به ربهم یشرکون، به بعضی ها تا مهربانی میکنم یه گروهشون مشرک میشن. یا بیچشم و رویی رو خداوند متعال بیان میکنه. خیلی خداوند متعال ناراحت میشه از اینکه بنده او از رحمتش سوء استفاده کنه. میفرماد بنده من مگه از شکر چه انتظاری ازش داشتم؟ همین که بفهمه این نعمت رو من بهش دادم قبوله، من دیگه هیچی دیگه ازش نمیخوام، شکر قبول میکنه، فهمیدی مال منه، برو. نه میخوام، میخواهم شکرم. چی کار میتونی بکنی؟ همین که فهمیدی من قبول کردم دیگه، برو تو شاکر. خیلی جالبه، خداوند متعال خیلی به کم قانعه. در روایتی هست میفرماید خدا به کم قانعه. نعمت بهت داد شکر کنی، گناه کردی استغفار کنی. استغفار هم میدونید ناشی از باور ما نسبت به رحمت خداست. بعضیا نسبت به کسی خطا میکنن میگن دیگه رومون نمیشه چجوری بریم چی بگیم، ولی کسی که رحمت خدا رو عمیقا باور کنه اصلا اینو نمیگه، راحت میره در خونه خدا، میگه خدای منو ببخش. اون حسی رو که از جانب محبت خدا احساس میکنه اون رو به استغفار بیشتر وادار میکنه، انرژی پیدا میکنه ازش. خب من بگذارید خدمت حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا برسم و همین معانی رو بیایم در ارتباط با امام پیاده کنیم. واقعا یک امام قلب عجیبی داره. در روایت هست خدا هرچی به پیغمبر داد به ائمه معصومین هم داد، غیر از نبوت، غیر از نزول وحیه. حالا بقیه ویژگی پیامبر رو اوصیا هم دارن. خب پس این آیه قرآن مال همه ائمه است. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، سخت براش چیزی شما رو اذیت کنه، به خدا سخته ها، حریص علیکم، حریص شماست. شما الان باور میکنید امام زمان حریص ما باشه؟ کسی اینو باور میکنه الان تو جمع ما؟ حریص ماست. این کجاست؟ این اومد؟ این آقا چقدر میپرسی؟ پدرهایی که شما تو جلسه هستید، همه تون بچه هایی دارید که دلبند شما، خب هفته دو مرتبه میرید سراغ پروندهش تو مدرسه، میگه حالا تر امتحان معلوم میشه دیگه، بذاریم چی کار میکنه. ولی امام زمان هفته دو بار لاغر میاد سراغ پرونده ما، چی شد این؟ چی کار کرد؟ برای چی میره؟ برای چی حضرت دنبال پرونده ما رو میگیرن؟ هیچ دلیلی نداره جز محبت. سحرها چجوری برای ما استغفار میکنن؟ دیگه اصلا نمیشه اینا رو باور کرد. یه پدر و مادری که 7-8 تا بچه داشته باشن ازش بپرس یکی از بچه‌هاش ممکنه تو یاد، یکی از بچه‌هات یادت بره؟ میگه ابدا. حالا بچه‌هاش با هم فرق می‌کنن، ولی دلش برای بچه‌ها بالاخره توی حداقلی مساوی میره. بعد در آیه قرآن می‌فرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم. حالا کسانی که مؤمن باشن دیگه نسبت به اونا هم رؤوف هم رحیم، جدای از اون چند تا صفتی قبلی که مال همه انسان هاست. پس امام زمان علیه السلام به ما چند تا نسبت به ما چند تا ویژگی دارن. عزیز علیه ما عنتم، سخت براشون چیزی ما رو اذیت کنه. اگر مریض بودیم رفتیم حرم امام رضا، مریضیمون رو پنهان کنیم، آقا حالم خوبه، شما نگران نباش، انشالله با دعای شما خوب میشم، بهتر میشم. واقعا باید اینجوری بگیم، فرمود ما مریض میشیم به خاطر مریضی شما. بعد میدونی چه ظرفیت بزرگ ایمانی درست میکنه. اگه گرفتار شدیم ابن الحسن آقا من حالم خوبه، شما خودتو اذیت نکن. کسی تا حالا تو جمع ما اینجوری مناجات کرده؟ آقا شما ناراحت نباش، شما خواهش میکنم ناراحت نکن خود. باور ما مگه در این حد هست که آقا ولمون کن، تو خودتو داری خیلی عزیز امام زمان علیه السلام ترقی میکنی، تو نمیدونی حضرت چجوریه. پیامبر اکرم نزدیک به تعبیر قرآن خودشو بکشه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، به مشقت انداخت. این مشقت مال امام زمان هم هست، پشت پرده نمیتونه هم به ما چیزی بگه. سنت الهی که برای غیبت هست، خدا میدونه ایشون چقدر شکنجه میشه، خدا میدونه. یه پدری رو بگذارید پیش پشت یک شیشه، یک طرفه بچه هاشو ببینه، اذیت بچه هاشو ببینه، کتک خوردن بچه هاشو ببینه، صدایی از این پدر یا کمکی از این پدر به بچه ها نرسه، آها هلاک میشه. ببرید زندان تو سیاهچال بندازید، نبینه بچه هاش کتک خوردن. پدری که ولی داره میبینه، میبینه بچه هاش صدمه خوردن، میبینه بچه هاش رفت دست گدایی جلو دیگران دراز کرد، ببینه بچه‌شو زدن به خاطر اینکه پدر بالا سرش نیست. اصلا یبن الحسن ما نمیفهمیم شما چجوریه وضع شما، اصلا نمیفهمیم. اگه این حرفا درسته، دیوانه کننده است غم شما، اندوه شما. اگه آیه قرآن درسته، خب شما که دائما داری شکنجه میشی که. یعنی شما واقعا ما رو دوست داری؟ اگه اینه که خب خیلی جور داری شما شکنجه میشی، از غفلت من شکنجه میشی، از گناه من شکنجه میشی، کسی منو اذیت کنه شکنجه میشی، من کسی رو اذیت کنم شکنجه میشی، اصلا در هر حالت شما شکنجه میشی. خوب بشم به من بی‌اعتنایی کنن شما شکنجه میشی، بد بشم من به دیگران ظلم بکنم شما شکنجه میشی به خاطر من، اصلا ول نمی کنی ما رو. چه مرد بزرگی، چه مرد بزرگی، چه مرد بزرگی، چه انسان با عظمتی. من نمیخوام کلمه امام زمان الان استفاده کنم که توجه به معناش پیدا نکنیم از بس شنیدیم. شما بگو آقا ما تو محلمون یه آدمی داریم هر روز میره سراغ همسایه ها و حال همسایه ها رو میپرسه، از بس مهربانه. 200 سالش هم هست، 200 سال هر روز میره این کار رو. آقا من علاقه من میشم بیا ببینمش. میگی هر آدمی غمگین میشه این میره سراغش، غمگساری میکنه. هر آدمی عروسی میشه میره هدیه میبره. یا عجب مردیه، 200 سالش هم هست. میگی آره ماشاءالله 200 سال سرحال، خیلی مهربان. آقا همه عالم دوربینا میان مثلا نشونش میدن، احترام میگذارن، عجب مرد بزرگی. یه کوچه رو فقط جمع بکنه. 1000 و خورده‌ای سال هست یک مردی عاشقانه یک امتی رو دوست داره، به خاطرشون گریه میکنه، به خاطرشون خوشحال میشه. کی ابن الحسن تو گوشه‌ای لبخند میزنی، کی تو رو خوشحال میکنه؟ بیاید مردم ما با هم خوب رفتار کنیم به خاطر امام زمان، خوشحال کنیم، خوشحال کنیم حضرت رو. چجوری میشه این کارو بکنیم؟ اینا واقعیه یا تعارفه؟ چجوریه اینا؟ این حرف واقعیه یا شاعرانه است اینا؟ افسانه است اینا؟ یا صاحب از زمان تمام آدمه ها تو این عالم در مقابل تو عددی نیستن، غمهاشون در مقابل غم تو، ارزششون در مقابل ارزش وجود مقدس تو. اینکه هی به ما میگن تو این دهه آخر مدام دعا کنید، دعا به جان امام زمان، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا، کمکش کن. شما دعا میکنید خدایا کمکش کن، خب بار سنگینی از غم و اندوه مردم بر دلش هست. وقت آخر شب همه رو جمع میکنه، شروع میکنه دعا کردن. خیلی عجیبه، خیلی. اصلا ما غم و اندوه اولیاء خدا رو درک نمیکنیم. شب جمعه است، بریم کربلا، روزه ای رو براتون بخونم که تو کربلا بودیم نمیشد به این سادگی این روزه رو خوند. تا علی اکبر شو فرستاد میدان، یه دفعه باران اشک جاری شد از چهره ابا عبدالله الحسین، زود محاسنش رو به سمت آسمان گرفت. خدایا من نه این که قربانی منه، من ناراحت شده باشم دلم گرفته باشه، تو شاهدی اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله رو دارم میفرستم تو میدان. خب چرا حسین گریه میکنی یا ابا عبدالله؟ شما یک ساعت دیگه میری پیش پسرت، شما میدونی دردی از زخم احساس نخواهد کرد، شما میدونی پسرت داره به اوج سعادت میرسه، پس چرا اینجوری دیگه داری گریه میکنی؟ قربانی خودت هم که از خودم که از خود گذشته ای. به تنها کسی که لحظه ای تأمل نکردی در خداحافظیش علی اکبر بود. تا گفت برم، برو پسرم، برو وای نستا. پس چرا داری اینجوری گریه میکنی؟ من حدس میزنم بر اساس روایتی که امشب برای شما خوندم که رسول خدا به ابن مسعود گفت گریه من به خاطر اشقیاست، من فکر میکنم این گریه ابا عبدالله الحسین به خاطر اون ملت بدبختی بود که شما علی اکبر میخواید بکشید، و گریهش به خاطر عظمت علی اکبری بود که میخواد با شمشیرهای اون نامردا اربن اربا بشه. جلوی شماها قرآن رو ورق ورق کنن تحمل میکنید؟ ماجرا عظمت معنوی رخداد کربلاست. چه کسی زمین خورد؟ عظمت او بدون تعلق به این که او پسرشه، اگرچه او عاطفش بیشتر از همه پدرهاست، ولی میگذره، قربانی اومده بده، حرفی نداره. تا علی اکبر صدا زد بابا سلام بر تو خدا حافظ، که عرب در مقام خداحافظی هم میگه السلام علیک دیگه. همه جا ابا عبدالله الحسین مثل عقابی که به سوی صید بره میرفت به سوی شهدا تا کسی خداحافظی میکرد که مبادا دشمن بدن او رو قطعه قطعه بکنه. اما اینجا تا علی اکبر صدا زد اول از اسب آمد پایین، بعد آرام حرکت کرد که قربانی منه، من نمیخوام حالا عجله کنه. حرفی نداره درباره قربانی دادن، که حرفی نداره. پس چرا حسین اونجوری فریاد میزدی ولدی علی؟ فقط نمیدونید این چه قیمتی داره، چه کردید با خودتون؟ من میترسم گریه ابا عبدالله الحسین رحمتا للاشقیا باشه. شاید ابا عبدالله الحسین بسیاری از آثار شوم کربلا که بلا بشه برای اهل زمین رو همون تو کربلا جمع کرد. نمونش خون علی اصغر رو به آسمان میپاشید. امام باقر علیه السلام فرمود یه قطرش بر نگشت، اگه بر میگشت زمین نابود شده بود. نمونش اینه. خب یا ابا عبدالله، تو هر کسی مظلومانه شهید شد جمع کردی ماجرا رو تا اونجایی که بشه به اهل زمین بلا نازل نشه. خودت چی حسین وقتی تو گفتی قتلگاه قرار گرفت؟ شاید حسین پاسخ بدن زینبم هست، اینقدر سفارش کردم زینبم نفرین نکنی، بالای تل زینبی یه نفرین نکن. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.